یعنی این بحث روزه. لازمه زندگی فعلی ما دانستن وظائفمون در این زمان. این زمان زمان تحیر است، زمان سربگریبانی مردم است، زمان فتنه ها و جنگ ها و آشوب هاست، زمان مکر و حیله و حسد دشمنان اسلام است. ما باید وظائف خودمون رو بدونیم و عرض کردم این وظائفی که به خواست خدا اگر حیاتی باشد تا روز آخر ماه مبارک رمضان عرض میکنیم، استفاده شده از بیش از 1500 روایت در این زمینه هست. من خلاصه 1500 روایت را در این ایام بناست عرضتون برسونم. بعضی از دوستان دیروز تذکر دادن که امروز من یه فهرستی از وظایف گذشته بگم. 14 وظیفه ما قبلا گفتیم، 15 را امروز بیان میکنیم. حالا عنایت بفرمایید، البته این 14 وظیفه که قبلا گفته شد و همچنین تا آخر کار اون چه گفته میشود، روایات او از معتبرترین کتابهای شیعه و سنی گرفته شده و در اختیار ما هست، هر کدام آیان خواستن در اختیارشون قرار میدیم. من فهرست این 14 وظیفه گذشته را خیلی سریع عرض میکنم، انشاءالله بعد 15 شروع میکنم. اول، از گناهکاران پیروی نکردن. این وظیفه بزرگ ماست که دنبال گناهکاران نرویم. دو، بر ولایت ائمه اطهار ثابت بودن. سه، انتظار فرج و گشایش داشتن. چهار، دین خود را نگه داشتن. پنج، پیروی کردن از سنت پیامبر و ائمه اطهار علیهم صلوات الله. شش، گوشه‌گیری کردن از محیط‌های فاسد. هفت، عقاید و اعمال خود را از مردم پوشاندن. هشت، از قرآن مجید جدا نشدن. نه، که وظیفه علماء تنها بود، که همون روزم عرض کردم روز نهم که وظیفه شون دستگیری از ضعفا و مستمندان شیعه و هدایت کردن اونهاست. ده، خودسازی برای آماده شدن برای دولت حق امام زمان. یازده، تولا و تبرا. 12، ترک شهرت. 13، حفظ زبان. 14، که دیروز عرض کردیم، تقوا و پرهیز از گناه. 15، اخلاص. این مطلبی که امروز ما بهش رسیدیم، یعنی خدا میخواد ما بهش برسیم، من این موضوعاتی که تا آخر ماه مبارک رمضان اینه براتون عرض میکنم که ببینید کار دست یکی دیگه است، یه حساب دیگه است، ما کاری نیستیم، ما چیزی نیستیم. من این موضوعات را قبلا از این روایات در آوردم، نوشتم. هر روزی هر کدام از اونا را میخوام درش بحث کنم استخاره میکنم. اگه خوب آمد ترکشم، بد آمد براتون میگم و الا نه. اون وقت خودش مناسب ایام در میاد بحث ما، من جمله امروز مناسب است بحث ما با روز اول سال و حلول سال جدید و این که تکلیف اون رو بفهمیم که در سال جدید باید چه بکنیم، چه راهی رو باید بریم، چه وظیفه ای داریم ما. حالا وظیفه 15 ما در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا اخلاص در عمل است. یعنی ما باید کوشش کنیم هر عملی که میخواهیم انجام بدیم خالصا مخلصا برای خدا باشد، یعنی نیتمون را از غیر خدا خالص کنیم. اگر ما توانستیم از اولین قدمی که در سال برمی‌داریم قصدمون رو خالص لله بکنیم به همه جا میرسیم. حالا این که میگم به همه جا میرسیم، ثابت میکنم براتونا که اگر چنون که یه جوانی امروز در این مجلس است و نور هدایت الهی در قلب او اثر گذاشته و میخواد سرنوشت سال آینده اش خوب عالی باشد، پیروزمند باشد، ناراحتی نداشته باشه، گرفتاری نداشته باشد، باید چه بکنن؟ شما از اول این سال در مسجد بودید، درست حلول سال جدید اون وقتی بود که در قنوت نماز ظهر بودیم، اون وقت سال تحویل می شد. از اون وقت تالا از مسجد بیرون نرفته اید، در زیر چتر رحمت الهی قرار گرفته اید، گناه نکرده اید، معصیت نکرده اید، پاکی. باید ببینید از اینجا که میرید بیرون باید چگونه باشید. ابتداء سالتون خوش بود، خدا توفیق بهتون داد در خانه خدا باشید. یه عده‌ای بودن اهل این حرفا نبودن، اهل این مسائل نبودن، خودشون میدونن به ما چه. الحمدلله رب العالمین که شما در حلول سال جدید برای خدا صائم و روزه‌دار بودید، مشغول نماز بودید، در وسط نماز بودید، در بهترین حالات نماز که قنوته، قنوت بهترین حال نماز است، اون وقتی که انسان ابتهال الالله داره و توجه به خدا می کند و از خدا درخواست می کنه. الحمدلله سعادتتون، فطرت پاکتون، هدایتی که خدا کرده از شما دستتون گرفته، توفیقتون بده در این ساعت عالی در مسجد و خانه خدا و رو به خدا و دست نیازتون به سوی خدا بوده. خدا را قسم میدهم به پاره های جگر حضرت امام حسن و به سر بریده حضرت سجد و شهدا، این دستی که امروز در اول سال به سوی خدا بلند بود، خدا در مقابل هیچ کس دستتون رو دراز نکنه. خدا را قسم میدم به قلب مبارک رسول الله، احتیاج شما را در تمام عمر به غیر خودش قرار نده. خدا انشاءالله صورت سرخ شما را در مقابل کسی خجالت زده نفرماید. به سوی خدا رفتید در اول کار، مواظب باشید تا آخرم به سوی خدا باشید تا خداوند متعال در تمام جا حافظتون باشه، همه پیروزی رو نصیبتون. حالا اول من یه روایت اینجا براتون بخونم که چگونه امام دستور اخلاص به ما میدن در زمان غیبت امام زمان. این فرماید مسعده یکی از اصحاب امام صادقه، میگه کنت عند الصادق علیه السلام، من خدمت امام صادق بودم، اذ اتاه شیخ کبیر، یه پیر مردی آمد خدمت حضرت، قد انحنا متکئا علی عصاه، قدش خمیده شده بود، کمر خمیده شده بود، عصا دستش گرفته بود، اومد خدمت حضرت و گفت آقا جان پس کی فرج مهدی شما میرسد؟ حضرت فرمودن حالا زوده، طولانیست تا میرسه به اینجا. حضرت میفرماد به خدا قسم اگر یک روز به آخر دنیا مونده باشد، خدا این یک روز را طولانی میکند تا مهدی ما برسد. علا شاهدم اینجا و این نشیعتنا یقعون فی فطرت و حیرت فی قیبته. بدانید که شیعان ما در یک زمان تحیر و سرگردانی و فتنه عجیبی قرار میگیرن در غیبت امام زمان. فقط هنا که یثبت الله علی خدا المخلصین، فقط اونایی که خالص برای خدا هستن و نیتشون خالص برای خداست، اونا رو خدا ثابت نگهشون میداره، بقیه همشون میلغزن. پس ما باید حواسمون رو جمع کنیم، اعمالمون، کارهایمون را فقط و فقط برای خدا انجام بدهیم تا خداوند متعال به فریاد ما برسه. اگر عمل برای خدا بود ما همه جا پیش میریم. حالا با اجازتون من اینجا چند تا روایت براتون بخونم. اینها روایات ارزنده است از ائمه اطهار علیهم صلوات الله. اولا میفرماید این نعمت اخلاص به هر کس داده شد از بالاترین نعمت الهی است. اگه یه وقتی دید یه عملی رو انجام بدهید که فقط خدا بداند و بس، کسی یه ندوند، این همون وقتی است که خدا نعمت بزرگی شامل حال شما کرده است و باید قدر این نعمت رو بدانید. قال صادق علیه السلام: ما انعم الله عز و جل على عبد اجل من ان لا يكون في قلبه مع الله غيره. این روایت در بهار جلد 70 صفحه 198 است. امام صادق میفرماید نعمتی بالاتر از اون نیست که انسان یه وقتی متوجه بشه که غیر خدا کسی دیگه تو قلبش نیست. هر وقت فهمیدید غیر خدا کسی در قلبتون نیست و کار را برای غیر خدا نمی کنید، این بزرگترین نعمتیست که شامل حال شما میشه. اگه این طور شد اون وقت آثاری داره این اخلاص، خدا میپذیرد شما را. خیلی معذرت میخوام این مثالی براتون بزنم، یه قدری روحیه مجلس عوض بشه و من به اصل مقصد خودم برسم. مرحوم شیخ بهاءالدین عاملی، شیخ بهایی معروف، کلامی نقل میکند از یکی از علما، خیلی درس آموزنده است. میگه یه وقتی یه دختری لب یه بامی ایستاده بود. این دختر خیلی زیبا و خوش‌صورت و خوش‌اندام بود. یه پیرمرد اومد از اونجا رد بشه، نگاهش به این دختر افتاد، پاش بنا کرد لبزیدن و وایساد اونجا. عشق پیری هم که خب پیداست دیگه، چه کارا به کجا میرسون، سر به رسوایی کشد. ایستاد اونجا شروع کرد به این دختر نگاه کردن و اظهار عشق و علاقه و یه چیزایی که بلد بود بگه. گفت حالا ما یه روز جاش نیست اینجا عرض کنیم، تو مسجد و ماه رمضان و روز ولادت حضرت امام مجتبی روحی له الفدا. بلد یه حرفایی که معمولا این عشقهای مجازی دروغی که بین مردم هست میگن، این کلمات رو استعمال کرد. دختر خیلی چیز فهم و دانا بود، خیلی دانا بود. گفت پیر مرد بنده خدا، عاشق من شدی؟ درسته که من زیبا هستم و خوشصورت هستم و جالب هستم، اما یه خواهری دارم پشت سر تو ایستاده، او به مراتب از من زیباتر است، او خورشید است و من ماه. یه جمله شعری هم داره، بد نیست شعرش هم براتون عرض کنم. بعد از اون که اون پیر مرد اون حرفا رو زد، گفت که او چو خورشید فلک من ماهم، من کمین بنده او، او شاهم. عشق بازان چو جمالش نگرند من که باشم که مرا نام برن؟ اگه کسی به اون نگاه کنه یا اصلا به من کسی نگاه نمی کنه. یه دفعه این پیر مرد روشو برگردون، تا روشو برگردون این دخترم با مشت زد پرتابش کرد از اون بلندی پایین. پیر مرد گفت چرا هم چی کردی؟ گفت این عشق بود تو به من داشتی که تا من گفتن یه کسی زیباتر از من هست رفتی به طرف اون. این چه عشقی بود تو به من داشتی؟ تو دروغ میگی. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه اینجا نتیجه میگیره، میگه مواظب باشیم ما خدا پرست ها، اون وقتی که عشق به خدا اظهار میکنیم و میگیم خدا یا غیر تو کسی نداریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم و امثال اون، یه وقت با پول گول نخوریم، یه وقت با مقام ریاست گول نخوریم، و خدا اون چنون مشت میزنه تخت سینما پرتمون میکنه که دیگه ذره از ذراتمون نمونه. به اون بگی برو دنبال همون که خیلی دوستش میداشتی، با ما کاری نداشت. مواظب باشین یخ این طور نشه. اگر یه خانومی خدای نخواسته در این ایام عید نوروز که وقت دید و بازدید و امثال اون هست، با آرایش، با لباس نازک، با چادر نازک در مجالس دید و بازدید عید خوشو بش گفت با نامحرمان و دیگران و احوال پرسی و بلند حرف زدن و خندیدن و امثال اون، یک وقت اینجا گول نخوره خدا را از دست بدهد برای دید و بازدید عید. اونی که ثابت است خداست، اینا تمام میشه. ما اونی که ثابت است باید بگیریم، نه اونی که تمام میشه. پیر مرد بدبخت اونی که ثابت بود رها کرد، رفت دنبال یه حرف، دنبال یه حرف نادرست و بیپایه، تخیل. ما یه وقت ایمانمون به خدا مثل عشق اون پیر مرد به اون دختر نباشد که با یه کلمه توهمی خیالی برگردیم گناه کنون بعد میدون از سفر الله. حالا ایام عید دیگه چیکار کنون؟ تو مجالس که میدیم ساز و آواز و ویدیو هست، نمیشه بلند شد رفت که؟ چرا نمیشه؟ خیلی هم خوب میشه. خدا را به خاطر مردم از دست ندهی، به خاطر اقوام و رفقا و دوستان خدا را ناراحت نکنی. خدا همیشه هست، اون رفقا و دوستان هم که خیالی هم و تصوری فایده ندارن، به درد میخورن، در همون مجلس که نشسته اید با هم دشمن میشید، یه حرف میزنه یه حرف میزنه بعدتون میاد و قهر میکنید و بلند میشید میرید، دیگه هم نمیاد تو صورت این نگاه کنید. اما خدا را دائما باش کار دارید، اخلاصتون را از خدا کم نکنید، خالص و مخلص باشید. برادران عزیز و گرامی جوان، من میخوام یه حرفش دهت روایت براتون بخونم، اما همه روایت را نمیخونم خسته میشید، فقط میخوام ده تا دونه نتیجه، و اگر موفق شدم به نام مقدس 12 امام معصوم 12 تا نتیجه برای اخلاص براتون عرض میکنم که چه نتیجه‌ای داره، که از الان همینجا که نشستید بین خدا و خودتون تصمیم بگیرید. حضرت ابوالفضلم بذارید در کنار کارتون که خدایا ما از فردا که کارمون شروع میشه یا از الان که از مسجد میریم بیرون کار زندگی سالانمون شروع میشود، ما میخواهیم بر غیر تو کاری نکنیم. اگه نماز میخونیم برای تو باشه، اگه احسان میکنیم برای تو باشه، اگه کمک به مستضعفین میکنیم برای تو باشه، اگر ندایی برای دین بلند میکنیم برای تو باشه، اگر کمکی به دین تو میکنیم برای تو باشد و بس. و این نتایج رو داره. با اجازتون من این نتیجه ها رو خیلی سریع براتون عرض میکنم، امیدوارم انشالله در اعماق قلب شما جا بگیره و توجه کامل بهش داشته باشه. یک، پیغمبر اکرم میفرماد، میفرماد ما اخلص عبد لله عز و جل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. آدرسش را خیلی سریع عرض میکنم، انشاءالله اون آقایونی که میخوان پیدا کنن پیدا کنن. کتاب بهار مرحوم مجلسی جلد 70 صفحه 242. پیغمبر میفرماد هر کس کارش را برای خدا خالص کند، چشمه های علم و حکمت را به قلب او جاری میکند. یعنی یه وقت میبینی یه چیزایی میفهمید که از شما بعید این چیز را بفهمید، مطالب بزرگ بزرگ میفهمید. این کار خداست، شما عملتون را برای خدا خالص کنید، اون چه دیگران نمیفهمند شما میفهمید. یک. دو، باز پیغمبر اکرم میفرمان میفرماید لا اطلع على قلب عبد فاعلم من حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي الا توليت تقويمه وسياسته. پیغمبر فرمودن خدا میفرماد هر بنده ای را که دیدم اخلاص در قلب اوست و فقط برای خدا کار میکنه، من هم میستم بالای سر کارهای او، کارهای او را به خوبی به او رهبری و راهنمایی میکنم و سیاست زندگی رو یادش میدم. یعنی بهش راهنمایی میکنم کجا برو به صلاحت، کجا نرو به صلاحت. الهام میشه. بعضی افراد مؤمن آدم میبینه میگه الهام شد به قلبم، امروز از این طرف بیام، اومدم از این طرف، این فیضم بهم رسید. این همون، این همونی که خدا میگه، این راهنماییه که خدا میکنه. تو برای من باش، من همه جا برای تو هستم، نمیذارم تنها بمونی، نمیذارم در سیاست زندگی شکست بخوری، پشت قدت من دارم. این دو. سه، باز از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هست که ان المؤمن لا یخشع له كل شيء. تا میرسه به اینجا حضرت میفرماد انسانی که دارای اخلاص باشن، تمام موجودات روی زمین حتی حیوانات درنده از ابهت او حراس دارن، اذیتش نمی کنن، کسی نمیتونه اذیتش کنه. اگه شما قصدتون برای خدا خالص باشن، همه ملاحظه کارتون رو میکنن، مثل یک کس که ازش بترسن اذیتش نکنن. یه همچون خدا اینجوری نگهتون. یه روایت دیگر، باز حضرت زین العابدین میفرماین میفرماین اگر چنون چی کسی اخلاص داشته باشه، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصِ جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره. در جلد 74 بهار صفحه 3. روایت قبلی که عرض کردم در جلد 70 بهار صفحه 248، قبلیش جلد 85 صفحه 136، اون که یادم رفت پس کن. اینجا امام زین العابدین میفرماند میفرماد هر کس برای خدا خالص باشد، خداوند هم کار دنیای او را به عهده میگیرد، هم کار آخرت او را. یعنی هم در اینجا تمام کار را خدا رو حساب قرار میده، هم در آخرت. هرچی هم از خدا دور باشی بدتر. اون پیر مرد اگر روش بر نگردنده بود به امید یک جمال خیالی، اون دختر جوان اظهار تمایل میکرد به پیر مرد، اما امتحان پس داد پیر مرد. اون دخترم گفت نه، اونی که باید در تو باشد نیست، اون اخلاص، اون شوق و اون عشق در تو نیست، پس برو. اگه اون عشق و اخلاص درش بود، اینجور محروم نمیشد. عرضم حضورتون که روایت دیگر از مولا امیر المومنین روحی له الفدا می فرماد من اخلف النیه تنزه عن الدنیه. به جان مولا امیر المومنین یک جان معنا در این جمله است. می فرماید هر انسانی که برای خدا خالص باشد هیچ وقت زیر بار پستی و ذلت نخواهد. اونهایی زیر بار پستی و ذلت میرن که خدا رو در نظر ندارن. چرا یک آدم که میاد وسط جمعیت با این سه جدایی میکنن از نظر مردم بی اعتباره؟ برای اینکه این معتقد به خدا نیست. جدی میگن عقیده می معتقد به خدا نیست. اگر معتقد به خدا بود اون خدایی که همین گدا را بدون وسیله در اعماق رحم مادر روزی میداد، معتقد بود که حرام که تو دنیا هستم روزی میده. این داره خدا رو کوچک میکنن. اون عاشقی که معشوق خودش کوچک میکنه این عاشق نیست، دیگه هوسرانه. اون انسانی که معتقد به خدا باشد محال است از گرسنگی هم اگر بمیرد که نمیمیرد، محال است رو به غیر خدا بزن، محال. این که رو به دیگران میزند خیال میکند خدا این نیست و این بشر هست، این انسان هست، این پولدار هست، این فقیر هست، این کاسب هست و امثال هست. خب مطلب دیگر، باز مولا امیرالمومنین در کتاب قررالحکم می فرماید فی اخلاص نیات نجاح الامور، پیروزی در تمام کارها بستگی به اخلاص داره. اگر دنبال کسب میرید برادران عزیز، اگر در سال نو دنبال فعالیت های زندگی میرید با اخلاص نسبت به خدا بروید تا خدا در کسب و کار پیروزتون کنه. وقتی که ربا نمیگیری، ربا نمیدی، به بانک احتیاج نداری، احتیاج نداری به اینکه پولتون رو بدین دست این و اون براتون کاسبی کننده یه چیزی بهتون بدن، یه چیزی بهتون میگه حجا ما که نمیخوایم خلاف شهر بکنیم، ما پولمون رو دادیم یه کس برامون کاسبی کنه یه چیزی بهمون بده. عجب، همه حرف تو همین جاست. مؤمن خودت کاسبی کن. وقتی پولشون رو مردم دادن یکی دیگه کاسبی کنه، جامعه تنبل بار میان، اقتصاد جامعه شکست میخوره، چرخهای اقتصاد از حرکت باز میمونه، اینجا رو حسابش نمی کنن. تمرکز پول در یک جا اعم از شخص یا بانک بزرگترین ضربه به اقتصاد هر کشوری است. میخواد قبول کنی میخواد قبول نکنی، این دانشمندان اقتصاد بری سوال کن. اسلام اگر میگوید احل الله البیع و حرم الربا، برای اینه که چرخهای اقتصاد نخوابه. همه بگن آن پولمون نمیم دستی که برامون کار کنه، خودمونم راحت آزاد میگردی. وقتی که خواستن بگردن و آزاد باشن و راحت تو خونه بخوابن، وقتی دردا مریضیه بهشون هجوم میاره، خونشون غلیظ میشه، قند پیدا میکنن، عوره پیدا میکنن، یکی که امراض به سراغشون میاد تنبلی همین چیزا رو داره. نه حاصل تنبلیه. بی خود خدا ربا را حرام نمی کند، حساب درش هست. خب مطلب دیگر، اگر میخواهید دینتون سالم بماند کارتون خالص برای خدا بکنید. اگه کارتون خالص برای خدا نشد و یکی دیگر خواستید بذارید تعلق خدا و دینتونم میذارید روش، هر کاری میکنید برای دیگران میکنید. یه مطلب دیگر، باز از مولا امیر المومنین روحی له الفدا در نهج البلاغه میفرماد و شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها، یعنی یکی از آثار بر خدا کار کردن اینه که حق مردم ضایع نمیشه، تمام مردم به حق واقعی خودشون میرسن. برای اینکه اگه آدم در کارش نظر به خدا داشته باشه، رعایت دین خدا رو میکنه، رعایت قانون خدا رو میکنه، رعایت میکند حقی که خدا برای اینا قرار داده. آدمی که خالصاً و مخلصاً برای خدا کار میکنه، حق زن، حق فرزند، حق شوهر، حق همه را اونطور که خدا فرموده است عملی میکند و انجام میده. یه مرتبه دیگه هم عرض کنم براتون، عرضم رو خاتمه دادم. میفرماد انده، این از مولا امیرالمومنین است در کتاب قرر الحکم، میفرماد انده تحقق الاخلاص تسپنیر البصائر. میفرماد وقتی انسان کارهای خودش را همش را برای خدا انجام داد، خدا پیش چشمشو باز میکنه، مطالب و امور را میبیند بدون اینکه کسی چیز یادش بده، واقف و آگاه میشود که چیکار بکنه. کافیست برای ماها همین یک درس برای یک سالمون و برای یک عمرمون. اگر یک کسی به شما گفت آقا شما بر سال آیندتون چه جور زندگی رو پیش بینی کردی؟ خب آدم عاقل بالاخره باید بشینی برنامه‌ریزی بر خودش بکنه. این که معنی نداره آدم عمرش بدون برنامه‌ریزی بگذره. الان ماشاءالله شما اکثرتون شاید جوان باشید در این مجلس، ابتدای زندگیتونه. بی برنامه زندگی کردن غلط‌ترین زندگی هاست در دنیا. باید کارتون منظم باشد، مرتب باشد. من چه ساعتی از خونه میخوام برم بیرون، چه ساعتی برمیگردم، کی باید کجا برم. مولا امیرالمومنین آخر این ماه وقتی میخوان نصیحت کنن به فرزندان عزیزشون، اولیش اینه و نظم امر کن. کارتون باید منظم باشه، کارتون باید حساب داشته باشه. شما بدونید از این مسجد الان که میرید بیرون باید یه برنامه منظم برای زندگیتون داشته باشید که من چی کار باید بکنم، من چه راهی رو باید برم. اگر تمام موعظه ها و نصیحت ها و برنامه ها را بخند بریزیمش در یک کپسول، اون کپسول همینست که امروز مورد بحث ما بود، که بناتونه بگذارید بر این که هر کاری میکنید برای رضای خدا باشه، برای خدا باشه، وقت نتیجتاً در کارتون بی نظمی نمی کنید، تعدی به حقوق دیگران نمی کنید، زن و بچه را از خودتون ناراحت نمی کنید، خانوم ها شوهرانشون از خودشون ناراحت نمی کنند، در مجالس گناه نمی روید، از اهل گناه کنارگیری می کنید، به حق خودتون قانعید، طمع به کسی پیدا نمی کنید، چشم طمع فقط به خدا دارید و بس، به هزاران مطلب دیگر که در زیر سایه همین تابلوه. خدایا من می خواهم فقط نظرم به تو باشد و بس، غیر تو من چیزی نمیخوام. این برنامه ائمه اطهار علیهم صلوات الله بوده. شما مراجعه کنید به کتب اهل سنت، حالت هر امامی رو که ما بررسی میکنیم میبینیم در شرح حال اون امام نوشته انه کان مخلصا، هر کاری اینا میکردن در رضای خدا میکرد. یه نفر سنی درباره امام مجتبی یه داستانی رو نقل میکنه که البته علمای شیعه هم این داستان را نقل کردن، خیلی داستان جالب قشنگی است. امیدوارم امروز اگر حاجتمندی در این مجلس است حواسش جمع امام مجتبی بکنه. در هر چه میخن جوانهای عزیز، برای آیندتون، برای این سال نوتون از امام مجتبی بخواد. اگر زن نداری، اگر سرمایه نداری، اگر محل کسب نداری، اگر محل کار نداری، شما امروز اینجا فقط و فقط قصدتون رو خالص برای خدا کنیم، دامن امام مجتبی رو بگیرید، آخر کارم دامن ابوالفضل رو انشاءالله عرض میکنم. وقت سال آینده خبرش بر من میارید که به اون چی که میخواسته ای انشاء الله رسیده ایم. انشاء الله. میگه یه مردی آمد خدمت امام مجتبی، وضعش بد شده بود، برشکسته بود، اون که داشت تمام کرده، اما چون آدم آبرومندی بود هر چه داشته بود فروخته بود، دیگه چیزی براش نمونده بود. اومد به امام مجتبی حرف نزد. امام مجتبی ازش پرسیدن که حاجت تو چیه؟ چیکار داری؟ شروع کرد گریه کرد. لم یبقلی شیئن ابی و به درهمن یکفیک رویت و منبری ان مخبری. گفت آقا جان هر چه داشتم فروختم، یه چیزی که یک درهم بیارزد برای من نمونده. یکفی که رؤیت و منظری ان مخبری، از حال و رنگم پیداست، از چهرم پیداست که وضعم چگونه است. رنگ رخساره خبر میدهد از سر و زمیر، الا بقایا ما وجه سلطو الله یبا و قد وجد تو کم مشتری. آقا جان من فقط آبرومو به کسی نفروختم، اونم آمدم به شما بفروشم، چون مشتری آبروی من شما هستی. اینا هستن وسائل به سوی خدا. انتم السبیل العظم و الصراط الاقوم و شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقا. جوانان عزیز، شما که چهرتون رو برای آبروتون سرخ نگه داشتید، درد دل با امام مجتبی بگویید، اونجا آبروتون از بین نمی‌رود. آقا دستور دادن یه پول سنگینی برای او آوردن، دست او دادن و این دو شعر رو فرمودن: آجلتنا فعطا کوابل و برنا پلن ولو امهلتنا لم نقصری. ثروت ما کم کم تمام شده، یه قدری دیر آمدی پیش ما، اگه یه قدری به ما مهلت می دادی به تو بیشتر می دادیم. فخذ القلیل فخذ القلیل کأنک لم تبع ما صنته و کأننا لم نشتری. بگیر این پول کم را و فرض کن آبرو تو به ما نفروخته ای، ما هم آبروی تو را نخریدیم. یعنی آبروت سر جاش محفوظه، ما برای خدا به تو کمک کردیم. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. این آیه است که خدا امضا می کند اخلاص اهل بیت را. می فرماید اینا 3 روز قضاشون رو به یتیم و اسیر و فقیر دادن، اما برای خدا فقط. اینه که خدا اینا را به این مقام عجیب می رسونه. برادران عزیز جوان، آبرتون رو به کسی غیر خدا نفروشی. دست فقط به سوی خدا دراز کنید. بند کشتی طوفانی شده تون را بدید به دست خدا و اهل بیت و آرام در این کشتی زندگی کنید. اگه خالص بر خدا بودید، طوفان حوادث شما رو متزلزل نخواهد کرد. این مال دنیا تو. و اما آخرت، قرآن می فرماید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. خدا می فرماید هر کسی را ما به جزای اعمالش می رسانیم، اما آدمهای خالص را بیشتر و بهتر در قیامت به آنها خواهیم داد. اولئک لهم رزق معلوم، روزی اونها در قیامت معلومه. فواکه و هم مکرمون، بهترین میوه ها برای اونهاست، بهترین احترام را به اونها میگذارن، بهترین تخت ها را بر سر نهرهای بهشت برای اونها زدن، بهترین نعمتهای الهی برای اونها فراهم است. پس هر کس هم دنیای کامل میخواد و هم آخرت کامل، باید از این ساعت قصدشون باشد که اونجایی که خدا راضی است کار میکنم، حرف میزنم، میروم، میآیم، و اونجا که خدا نمیپسندد قدم اونجا نمیگذارم و روش نشون نمیدم. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصين.